سار محضر مقدس مولامون حضرت حجت صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا بقیت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وآله المعصومين سيما الحجة بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحث در این بود که اخلاق از دیدگاه قرآن آیا قابل تغییر خلقیات بشر، ویژگی های درونی، ملکات، طرز تفکر، رفتار، آیا این عوض میشه یا عوض نمیشه؟ با دلائلی استفاده شد که انسان قابل تغییره. دو نکته دیگر در اینجا اخلاقیون مطرح کردند. یک نکته اینه که انسان عمل کردش، تکرار کارهای خاص محیط، رفیق، خواندن کتابها، دیدن منظره ها، خورد و خوراک، رفت و آمد، در تحول درونی انسان اثر میگذاره. آدم تو محیط بد با آدم های هنجار شکن، فاقد ارزش، وقتی نشست و برخاست میکنه مطمئن باشه که او هم بد میشه. انسان از مجموعه عواملی که در انسان اثر میگذاره، انسان از اینا متاثر میشه و آدمی که فطرتاً کل مولودن یولد و علی الفطرت الاسلامیه الا ان ابواه یحودانه او یمجسانه او یونسرانه، همه با فطرت توحیدی، با فطرت پاکی، با گرایش های ارزشی متولد میشن. دست نخورده رو میشه دستکاریش کرد، به انسان بیرنگ رو میشه رنگش کرد. از این رنگ کردن در بود اصلافیش در مده صدقت الله و من احسن صدقت رنگ خدا گرفته اون سه با خدا حرکتی به سوی خدا. Let's go. ریز الهی رو در حقیقت انسان چنان محقق میکنه که انسان مظهریت برای جمال الهی و صفات جلال الهی پیدا میکنه. این علاوه بر اون حدیث قدسی که لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احبه و یا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یسمع سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. انسان با خدا یگانگی پیدا میکنه، اونی که در وجود انسان فعال اراده خداست نه ما. میبینیم باذن الله، میبینیم با اراده رحیمیه الهی میبینیم، شنیدنمون همینجور میشه، حرکات ما هم قدرت نمایی های ما هم هیچ کدومش انگیزه پایینی نداره، همه انگیزه عرشی پیدا میکنه. وجود انسان در بس تحت تأثیر رحمت رحیمیه خدا قرار میگیره، یعنی مشمول معیت دائم الهی در نصرت، در هدایت، در تکامل. انسان هر کاری میکنه او رو به خدا نزدیکتر میکنه، هیچ کار بی جایی از انسان سر نمیزن. کسی که در زندگی هیچ نگاه بی خود نمیکنه، نگاه مفتی نداره، نه تنها نگاه گناهالود نداره بلکه نگاه مفت نداره، سمعش هم همینجور، لسانش هم همینجور. این دربست زبان مال خداست، وقتی حرف میزنه که خدا تو دلش مندازه، حرفی بزنه که او رو به خدا نزدیکتر بکنه، مثلا لسان الله میشه. شنیدنش هم همین جوره، تو هیچ جلسه لغوی نمینشینه که حرفی بشنود که او رو به خدا نزدیک نکنه، بلکه نشست و برخواستش، قیام و قعودش در فضاهاییست که حق بشنوه، حرفای خدایی بشنوه. مجموعه وجودش، حالا این دو سه مجرا رو در حدیث قدسی آورده، ولی واقعش اینه که تمام وجودش الهی میشه، رنگ خدا میگیره، رنگی جز رنگ خدا در وجود او نمیمونه، هم در مرحله فکر، فکرش خداییست، هم در مرحله ذکر که احساس یاده، هم در مرحله عمل. خب این از این دو راهی ها و سه راهی ها و چهار راه عبور کرده، راهش یک طرفه شده، مرحله فناست، آدم رنگ خداوند منان کنند. این تأثیریست که رفتار انسان به تدریج در اصلاح نفس اونچنان اثر میگذاره که انسان نفسیتی، نفسانیتی براش باقی نمیمونه، بلکه آینه خدا میشه، هر کار میکنه خودش کاری نیست، خدا هم کاری میکنه. در این رابطه خدای متعال آیاتی داره در مورد شخص پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. در یه آیه فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یه مورد رو گفته، مثل قضیه پیغمبر خدا که در مورد امیرالمومنین فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقله، تنها ضربت علی نیست، بکا علی افضل من عبادت ثقله. احسان و علیین افضل من عبادت زمان، صبر و علیین افضل من عبادت، همش هم اینجوره. اون تا اونجا چون چشمگیر بود همه دیدن، روشن بود که در اون ضربت وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام هیچ خودش نبود، بلکه قدرت الهی پشت قضیه بوده، برای خدا این کار رو کرده، اثرش هم تا قیامت باقی مونده. و ما رمیت از رمیت از این بابه، نه اینکه فقط رمی خدا، رمی پیغمبر اکرم رمی خداست، پیغمبر خودش کار این نیست، دست پیغمبر دست خودش نیست، ید الله، این هر کار بکنه خدا کرده، نه از باب توحید افعالی که کافرم هر کار بکنه خدا کرده، شم منهای اراده خدا که نمیتونه کار بکنه، که از نظر تکمین آدمایی که کار بد هم میکنن این اراده تکوینی خداست، از نظر تشریع گناه دارن میکنن، ولی از نظر تکوین شیطان خودش کلم معلمه پروردگار متعاله، شیطان جرأت نمیکنه به یوسف نزدیک بشه، میگه خدا میذاره اجازه میده، به پیغمبر به امامای ما شیطان میتونه نزدیک بشه، خودش هم گفته لا اغمین نه و مجمعین الا عبادک من هم ال مخلص، به بندگان مخلص نمیتونه، مخلص نمیتونه شیطان نزدیک بشه، چرا نمیتونه؟ اراده تکوینی پروردگار میتونه، شیطان کلب معلمه، شکار خودش رو پیدا میکنه به اذن الله، سراغ شمر میره، سراغ ابن زیاد میره، سراغ منافق میره، اینا رو خلاف میکنه، ولی کسی فاصلش رو با خدا کم کرده باشه، حرکتش عرشی و آسمانی باشه، اصلا شیطان نمیتونه به اونجا برسه. کسی که دلش پیش خداست، دل اینجا نیست که، شیطان اغواش در زمینه، با آسمان حق ورود نداره. بعد از بعثت پیامبر اکرم یرحم این شهاب های ساقب حتی به آسمان دنیا هم راه پیدا نمی کنه، تا چه برسه به عوالم بعدی. کسی که قلبش عرش خداست، قلب آسمانیه، قلب تو زمین نیست که، وقتی اینجور باشه شیطان به اون راه نداره. بنابراین شیطان مأمور خداست، اونچنان را اونچنان تر ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونی که عباد الله خدا او رو در بندگی صادق دیده و خودش عنوان و مدال بندگی به او داده، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، وقتی اینجور شد تمام زندگی انسان رو به نوره، هی اشتداد نوره، تا به مرحله صحو بعد المحو میرسه که وجود و نازنین حضرت خاتم امیر المؤمنین اینجور بوده، هم به ما رمیت از رمیت، و هم سخن پیغمبر مال خودش نیست، و ما ینتق و انل هوا این هو الا وحیان یوها، اینا یک نمونه ها و الگوهاییست که خداوند منان به ما ارائه میکنه که انسان اونچنان اوج میگیره که دیگه خودش نیست بلکه خداست. این شرک نیست، این اون حلول و این حرفا نیست، این ولایت الله، الله ولی الذین آمنو، چه ولایتی داره خدا؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا وقتی ولایتی کسی رو خودش به عهده بگیره، این بچه‌ای که تحت قیمومیت و ولایت باباست هر کار میخواد بکنه، تحت نظر بابا این کار رو میکنه، لذا تا کار مضری بخواد بکنه بابا بالا سرش نمیذاره کار رو بکنه. خدا با بندهش وقتی ایمان و ولایت میکنه، همیشه به کار خیر کشیده میشه. یعنی مبدع میلش اون طرفی شده، یه جذبه به گناه برش باقی نمیده. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت، سلام خدا بر آقای بهجت، می‌فرمودن اگر سلاطین عالم می‌دونستن در نماز چه لذتی نهفته است، دست از سلطنت خودشون می‌کشن، با نماز عوض نمی‌کنن. ولی کی لذت داره؟ وقت در قبالش حدیث دارد که تو اصول کافی هست، خداوند متعال به حضرت داوود خطاب فرمود لا تجعل بینی و بین عبادی آل من مفتونن به دنیا، که اگر این کار رو کردی، کمترین کاری که با عالم مفتون دنیا میکنم لذت مناجاتم رو از دل او بر میدارم، نزع میکنم. دلش خالی از محبت خداست، وقتی محبت نداره انس با او هم لذت نداره. آدم با حبیب بشینه لذت میبره، آدم با محبوب انس بگیره خوشحال. اما وقتی خدا این دل رو رها کرده، تو این دل دیگه نور خدا که نیست، بزا برش وحشتناکی که نمیتونه به خدا نزدیک باشه. نماز برای اهلش لذتی داره که سلطنت اون لذت رو نداره. لذائذ غریزی و حیوانی لذت برزخی رو نداره، اینا من محروم از لذت برزخی و عقلی هستم، لذائذشون مخصوص لذائذ مادی هست. خب الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در یه آیه هم دارد که قول ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. بگو که ولی من اللهه. کدوم الله؟ اللهی که نزل الکتاب، کتاب رو تنزیل فرمود. بعد قاعده کلی میده که اختصاص به انبیا نداره این تولیت خدا بر بندهش. و هو یتولى الصالحین، خدا متولی صالح. هر کس در مسیر زندگی با تمرین عمل صالح، اول عمل و صالحات، عمل و صالحات وقتی ادامه پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، انسان وصف صالح به خودش میگیره. اول عملش صالح بود ولی هنوز ملکه صالح بودن ندار، طبیعتش اینجور نشده بود، تکوینش اینجور نشده بود. چه بسا کاری که میخواست عمل صالح انجام بده تکلیف بود، احساس مشقت میکرد، نماز رو با سختی بلند میشد میخوند، جهاد رو به زحمت خودش رو قانع میکرد که وظیفه است باید بره. جاذبه نبود، لذتی نبود. اما یه عمل صالح وقتی ادامه پیدا میکنه ادامه میشه صالح. وقتی صالح شد خدا متولی صالحینه و هو یتولی الصالحین، پروردگار متعال خود متولی صالحینه است. وقتی متولی شد دیگه صلاحش رو او خودش تنظیم میکنه، همه کاراش رو خود متولی موقوفه. وقتی در دست متولی امینی باشه همیشه قبطه وقت رو در نظر میگیره و موقوفه رو در مسیری که وقت شکوفا بشه تو اون مسیر به کار میبره. دلم همینجوره، وقتی خدا متولی شد دیگه خواست ما خواست خودمون نیست و ما تشاؤنه الا نیشا، مشیت ما تابع مشیت حضرت حق سبحانه و تعالی. این در وضعیت خود ما که اگر ما در مسیر خودسازی دنبال اجراع برنامه های اخلاقی الهی بودیم، اونچنان ساخته میشیم که خدای متعال خود صاحب اختیار ما میشه، دیگه در هیچ جای ما رو بل نمی کنه که خودمون انتخاب بکنیم. اللهم اغننی، دعای حضرت امام حسین در دعای عرفه است علیه السلام. اللهم اغننی به تدبیر که عن تدبیری و به اختیار که عن اختیاری. خدایا برای من تو برنامه ریزی کن، تدبیر من نقص داره، تدبیر من محدوده، ولی تو خدای محیطی، اگه تو تدبیر بکنی من هیچگاه زیانی نمیبینم. تدبیر امور انسان رو خود خدا به عهده میگیره، نه تنها
مثلا این که میگم وقتی که انسان به مقام میرسه که به عشق تعبیر میکنن، میگن که تازه مشکلات شروع میشه، تازه از اونجا سختی ها بیشتر میشه. ولی با تعبیر که شما فرمودید دیگه شخصی که به اون ولایت میرسه دیگه خدا ولی اون میشه، دیگه ملکات شده واسش، دیگه زیاد برای سختی نداره. اون سختی و مقامات بالاتر چیه که
اینجوری افتاد؟ خدا رحمت کند حافظ را که عشق آسان نموده و ولی افتاد مشکل ها. حالا ما از شعر حافظ صرف نظر میکنیم، یه آیه براتون بخونیم در سوره مبارکی و لیل هست. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا و سنیسره لل این یه آیه. در یه آیه هم فرمود که و من یتق الله یجعل له من امره. بنابراین آیات خیلی روشن برای ما، اون البلاء للبلاء اذا احب العبد غطه بالبلاء غطا، اون منافاتی با این عسر نداره. وقتی حال رو عوض کردن، دید رو عوض کردن، مبدأ میل رو تغییر دادن، از زینب سلام الله علیها اینا رو بلا نمیدید، بلای عرفیه، خیلی سخت بود داغ امام حسین. ولی بی بی چی گفتن؟ گفتن والله ما رأینا الا. خدا از سید الشهدا هر چی مشکلات بیشتر بر او احاطه میکرد، رنگ مبارکش برافروخته‌تر، روشن‌تر، شاداب‌تر، نورانی‌تر و در گهده قتلگاه هم سرود رضا میخوندیم الهی رضا. بلاهای ظاهری از دیدگاه اونا بلا نیست، بلکه نعمته. بله برای امور دنیوی بالاخره محرومیت های زیادی در بود مادی برای انسان پیش میاد، ولی اونا چی میدونن چی میکشه؟ جناب رشید حجری رو به دار زده بودن، دست و پاشم بریده، دخترش آمد از کنارش رد شد، خیلی رقت کرد، با یه هیجانی جلو آمد و اظهار رقت میکرد. رشید به دخترش گفت که در ازدحام یه فشار مختصری به آدم بیاد چیه؟ چقدر محسوسه؟ برای من اینجوریه، من درد احساس نمیکنم. حالا اینا رو خیلی جاها باید با احتیاط گفت. وجودتون باره که حضرت رسول وقتی یاران امام حسین رو پیشگویی کرده فرمود که اینا کسانی هستن که لم یحسو علم الحدید، درد احساس نمی‌کرده. به از نظر قرآن هم قابل توجیه ها، فقطعنا ایدیهن و قلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم. وقتی دل در یه جایی تمرکز کرده توجه به بدن نداره تا درد رو احساس بکنه. احساس درد مال روحه، مال قلبه. وقتی قلب یه جایی رفت دیگه بدن رهاست، دردش هم منعکس نمیشه، توجهش به جای دیگه است. بنابراین بلای ظاهری با لذت معنوی سازگاره. و همین جهت اگه یه آیه در این تناسب گفتید جایزه. بله، به همین مناسبت که بلای ظاهری با لذت معنوی سازگاره.
همسر فرعون در حالت
آشوقا
می‌فرمودن که خدا را عرض می‌کردن که نبید بدی اندک بیت از جنه.
در اونجا خیلی تصریح نداره ولی خیلی روشنه. ان مع الاسر، نمیگه بعد الاسر، ان مع الاسر از این کنار این بلا یه چیز دیگه هست. شما این طرف قضیه رو می‌بینید، اون طرف یه فضای بازیه. ان مع الاسر یسرا و ان مع الاسر یسرا. ببینید الاسر با الف بلام اومده ولی یسر بدون الف بلام اومده. از نظر ادبی اون الف بلامش عهد میشه یک اسره، اما یسر دوتا یسره، با هر اسری دوتا یسره، یکیش همراه اونه یکیش هم بعد از اون پاداش. قابل توجیه، یعنی قابل تطبیق به این هم هست. بچه دیگرش اینه که هم در برزخ هم در قیامت. خب علاوه بر این که مسائل اخلاقی در تحول خود انسان اثر میگذاره و انسان با اخلاق متحول میشه، علاوه بر این بر تکوین عالم اثر میگذاره. انسان هم در خودش اثر گذاره هم در ماسوی الله اثر گذاره. این آیات کریمه ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لا فتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. این تحول بیرونیه. انسان وقتی درونش تحول پیدا میکنه و در مسیر رحمت رحیمیه الهی قرار میگیره، نسبت به عالم هم حکم جان رو پیدا میکنه، حکم عقل رو پیدا میکنه. اون وقت جهان با او هماهنگی داره، درهای رحمت الهی از آسمان و زمین باز میشه. لفتحنا علیهم برکات. این اثر تقوای انسان، اخلاق انسان در تحولات عالمی است، در اجرام کیهانی، در موقعیت جوی، در بارش باران، در رویش گیاهان، در ثمرات اشجار، در همه اینا اثر میگذاره، در همه اینا اثر میگذاره. ولو ان اهل القرى، سوره اعراف آیه 95، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لپتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ولیکن کذبوا. اخذناهم به ما کانو یک سبون لو امتناع دیگه، اگر این کار رو میکردن همون که لو میگه یعنی نکردن دیگه. ولو ان اهل القرا آمنوا واتقوا تحول مثبت بود، نکردنشون باز خاصیتش تحول منفیه. اخلاق مثبت تحول مثبت در عالم داره، اخلاق منفی تحول منفی داره. این به قرینه لفتحنا علیهم لأخذنا فأخذنا هم به ما کانو یک سیبون، یعنی درهای برکت آسمان و زمین رو من باز نکردیم، این قفل کرده. تکذیب قفل میکنه، تقوا باز میکنه، فتح میکنه، ولی بی تقوایی بی ایمانی درست مسدود میکنه، راه رو میبنده، اخذ الهی رو همراه خواهد داشت. و اخذناهم به ما کانو یک سمون، نه اینکه ما ابتداعا این کار رو میکنیم، عکس العمل کار خودشونه. گناه برای بارش باران، برای نزول رحمت قفل میشه، نمیذاره بیاد. البته استثناءاتی خدای متعال داره که در آیات دیگر آمده، برای اینکه امتحان بکنه جمعیتی رو، یه مدتی فضا رو باز میکنه تا اینا کفران نعمت میکنن، بعد میگیره چی گرفتن. خدا به همه کفارم میده، ولی همینجوری نیست. در یه آیه دیگر فرمود که و علو استقامو علب طریقته لا اسقیناهم ما هم غدقا. اگر اینا بر طریقه بر صراط مستقیم بر راه اسلام فطرت استقامت می کردن، ما ساقی می شدیم برای اینا و آب فراوان به خوردشون می دادیم، گرفتار کم آبی نمی شدن. و از قینا ما هم غدبا که تعبیر عرفیش همون بارش باران است و جوشش چشمه هاست و جریان قنات ها و جویبار هاست و وفور آب برای رفع نیازهای حیاتی بشر و غیر بشره. اما در بطون این مسئله دست بین آمان غدقا، این خدای متعال جرعه های از ولایت امیر المؤمنین و ائمه را به کام بنده پاکش میریزه. هدن به متقین، تقوا باعث میشه که خدا چشمه هدایت را که هدایت ظاهرش رسالت و بعثت، باطنش ولایت و جذبه های امامت ائمه علیهم السلام. لسقینا مان غدقا، یا نه ما سر چشمه معرفت و محبت اینها را می نشوندیم. هرچی آدم در مسیر حق استقامت بکنه، خدای متعال معرفت و محبتش رو بیشتر میکنه، که فرمود که فعبد ربک حتی یعطیک یقین. عبودیت برای انسان یقین میاره، یقینم یک درجه نیست. ما علم الیقین داریم، عین الیقین داریم و حق الیقین داریم. این چشمه های مختلفی است برای گروه های مختلف. بنابراین انسان هم خودش در مسیر تحوله، هم تحول بشر تحول عالمه. این در عالم اثر میگذاره. اگر تحول رشیدانه باشه، در مسیر رشد باشه، عالم تحول پیدا میکنه و در مسیر رشد و رویاری میده. و اگر تحول در مسیر سقوط باشه، زمینم بی برکت میشه، خشکسالی میشه، رویش نخواهد بود. میبینید که خوشه ها زیاده ولی توش چیزی نیست، همش کاه در میاد، بی برکت میشه. اینم آیه 16 سوره مبارکه جن بود. و لو استقاموا علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، که بر حسب روایات این طریقت همون ولایت حضرت امیر علیه السلامه، که اگر اینا بر ولایت حضرت علی ثابت قدم میموندن، خداوند منان بر اینها از چشمه معرفت و محبتش سیرابشون میکرد. ساقی امیرالمومنینه و این تفجیر از وجود حضرت علی هست، نه چیزی بیرون از وجودشه. تو سوره مبارکه انسان هست که عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها، تفجیر نیست که زمین رو بکنن، خودش اراده میکنه میجوشه. اون آیهی که اول خوندیم مربوط به اوضاع ظاهریه، اون آیه دیگری که خوندیم بیشتر توجهش به سیر معنوی و جوشش های فطری هست که جوشش ولاییه. بله خوب. این علت طریقته با اون تعبد ربکه بیشتر همخوانی میتونه داشته باشه. و در آیه دیگری فرموده ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم من ربهم لا اکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم من هم امت مقتصده و کثیر من هم سا اما یعملون. اگر یهود تورات را برپا می داشت، تحریف نمی کرد، زمینش نمی زد، منعتلش نمی کرد، و اگر مسیحی ها انجیل را اقامه می کردن، علاوه بر تورات و انجیل، چیزهایی که از طریق پیغمبراشون به اونا گفته می شد و ما منزله الیه من ربهم، اگه این کار رو میکردن چه نتیجه میگرفتن؟ لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، آسمان و زمین سفره برکتشون میشد، هم از بالا سرشون میخوردن، حاکی از این که باران از بالا براشون میومد یا نه، این درخت های میوه‌دار یا نه، نزول توفیقات. این من فوقهم، توفیقات هم از بالا میاد دیگه، کسی نماز شب میخونه خداوند منان به او تو دلش میندازه که این کار رو بکنه. اینا نزولات آسمانیست، نزولات عرشیست، عبادت ها قضای روحه و خدای متعال خودش تغذیه میکنه بندگانی که دل آماده دارند. لأکل من فوقه و من تحت ارجله، هم میتونه مسئله استعداد زمین برای پذیرش نهال و حبوبات و هسته ها و اینجور چیزها باشه، و هم میتونه ناظر بر معادن و جواهرات و دفینه‌هایی که در درون زمین نهفته است که موقع ظهور امام زمان ارواح نافدا همه اینا بیرون ریخته میشن و جزء ثروت‌های عمومی قرار میگیرن و من تحت ترجمه هم علاوه بر این میتواند که ناظر به سجده ها باشه که انسان وقتی در عبودیت تکامل پیدا میکنه حالت سجود دائمی داره. این که شیطان گفته لآتین نهوم بین عیدی هم و من خلف هم و عن ایمان هم و عن شمائل هم، ولی نگفته و عن فوق هم و عن تحت هم. میگن برای اینکه آدم فیوزات الهی رو از بالا دریافت میکنه، شیطان راهی به بالا نداره. زمین هم کسانی که اهل سجده هستند و اینا انسی با خاک دارند، اینها هم اهل نجات هم، به شیطان تیرش به اینا نمیرسه. اینجا هم میتونه ناظره به اون دو جهت باشه که هم دعا، توفیقات، عبادات از بالاست و سجده و اون چه که لازمه خاکی بودنه، اینها هم جزء روزی هاییست که خدای متعال برای کسانی که به کتب آسمانی، به وحی الهی، به الهامات پروردگار متعال اهتمام دارن، سبک زندگیشون سبک دینی هست. بنابراین انسان محوره، یعنی از این آیات استفاده می شود که محور عالم بشره. بشر اگر درست شد همه چی درست می چرخه و در مسیر رشد و کمال خودش قرار می گیره. اگه آدم حرکتش تو بیراه بود در نظم عمومی عالم خلل ایجاد میکنه، اثر میگذاره. اونا که بنا بود کمک بکنن نه تنها کمک نمیکنن، لله جنود و سماوات لشکر خداست دیگه. اگه شما ناصر خدا بودید، تو خط خدا بودید، خدا همه اینا رو مأمور میکنه شما رو یاری کنه. اما اگر مخالف خدا بودید اینا مقابل شما قرار میگیرن، یه به شما نم پس نمیدن، بلکه چوب لا چرخ زندگی شما میگذارن. یه بارون به موقع نمیاد، طوفانهای غیر متوقع میاد، سرما در غیر فصل خودش میاد، تگرگ میاد، یخبندان میشه، میوه‌ها رو میزنه، محصول کشاورزی رو از بین میبره، اختلالات فکری برای بشر درست میشه و انواع مشکلات گریبانگیر بشر میشه. میشه خسرت دنیا و الاخره ذالک الخسران المبین. خب اگه ما خودمون رو ساختیم، تنها خودمون رو نساختیم بلکه جهان رو ساختیم، و اگه خودمون رو خراب کردیم تنها خودمون رو خراب نکردیم بلکه عالمی را به خرابی کشوندیم. خدای متعال از ما آباد کردن رو خواسته، بس تعمرکم فیا. استعماری که غربی ها مطرح کردن لفظ درستی بود، منتها هدف شومی بود و عملا هم ضد اون رو انجام داده. ولی استعمار کلمه مقدسی است و اولین کسی که استعمار میکنه خود پروردگار متعاله. واستعمرکم بها، یعنی خدای متعال از شما خواسته بود که زمین رو شما آباد کنید، از باب استفعال دیگه. طلب خدا از شما این بود که جان آباد کنید. آبادی یکی همین تفکرات ظاهری است که آدم این زمین رو کود بده، بذر بپاشه، مراقبت بکنه، یه نوع آبادیه. باطن اینه که تقوا داشته باشه، همینی که در این آیات اومده که اگر اقامه دین خدا رو کرد، در مسیر درست قرار گرفت، نتیجهش این میشه که تمام امکانات زمین و آسمان به وفور در اختیار انسان و در خدمت بشر قرار میگیره. و وقت استعمار دو بعدی میشه، یک بعد معنوی داره که آدم خودشو آباد کنه فکرش آباد کنه، احساسش آباد کنه، رفتارش آباد کنه، آبادش هم به اینه که بندگی خدا بکنه. بندگی شیطان، در اختیار شیطان بودن جز تخریب چیزی نیست. دوستی ما جز خدا نداریم، دشمنی هم جز نفس خودمون نداریم، که شیطان جز جنود نفس اماره است. او برای نفس جاسوسی میکنه، او برای نفس اجمالا اطلاعات میده، و الا آدم خودشه که کارای بد میکنه. شیطان نقشش نقش برگ سبز نشون دادنه، قلقلک دادنه، ولی انتخاب رو شیطان نمیکنه، خودمون انتخاب میکنیم. بنابراین اگه ما درست حرکت کردیم آباد میشیم. وقتی آباد شدیم معنویت تسری پیدا میکنه و عواله برکت باطنی ما گاهی به خاطر یک بنده خدای امتی رو مورد ترحم قرار میده. هم معنویت ما در افاضه فیض خدا نقش داره، و هم معنویت ما در اینکه فکر باز میشه، درست فکر میکنیم، علت و معلول رو میفهمیم. این اموری که مادیون در امور پیشرفتهای دنیا انجام دادن، ما هم اگر دنبال شهوات نباشیم، تنبلی نکنیم، ما راههای پیشرفت رو پیدا میکنیم. منتها اونا تمام پیشرفتهاشون، تمام نوشهاشون با نیش همراهه. اگر مؤمن بودیم و اون راه ها رو پیدا کردیم، راه های بی ضرر رو پیدا میکنیم. اونا علمشون علم نافع نیست. در تمام پیشرفتهای علمیشون هم عدم سلب آسایش، عدم راحتی هست، هم نگرانی ها رو روزافزون کردن. لذا آرامشی امروز برای بشر باقی نمونده، با اینکه علم خیلی پیشرفته. ما پیشرفت میکنیم با اون الله اگر تو خط باشیم، بدون اینکه به آسایش بشر لطمه بزنیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن قلوب. علوم ما همه ذکر الله میشه. وقتی ذکر الله شد، مایه آرامش و آسایش عمومی خواهد بود، اون وقت میشه علم نافع. بله، همین علوم قرآنی، علم اخلاق و اینا میتونه مضر باشه. آدم هایی که این اصطلاحات رو بلدن و عملم نمی کنن. اینا رو در روایت داریم که لم یزدد من الله الا بعدا. علمی که برای خدا نباشه، برای علم اخلاق باشه، تفسیر باشه، هرچی باشه، لم یزدد من الله الا بعدا. و در قرآن کریم هم داره که افرائیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علمه و اضله الله على علمه. بنابراین اینجور نیست که علوم حوزوی چون منشأ وحیانی داره برای همه مفید باشه. نه، علوم حوزوی هم اگر با انگیزه الهی نباشه و تو خط خدا نباشه و با مقصد الهی نباشه، این هم جز علوم نافع نخواهد بود، جز علوم مضر خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله.